حذروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فرمود استغفار کنید، طلب مغفرت کنید از پروردگار خودتون. بعد دنبالش فرمود که یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو پیوسته بر شما میبارانند. که اینجا گفتی منظور ریزش باران از ارسال آسمان، منظور باران. بعد علتش هم گفتیم که چجور میشه و عرض کردیم یکی از خواص استغفار آمدن بارانه، که فرمود استغفار کنید که آسمان را بر شما می باراند. گفتیم اگر که استغفار موجب نزول باران میشه و یمدد کن به اموال و بنین و مدد می کند شما را. مدد کردن یعنی پیوسته به کسی چیزی را رسانیدن. یمدد کن به اموال و بنین یعنی پشت سر هم به شما فرزند و مال عنایت میکند. یکی دیگه از خواص استغفار فرزنددار شدنه، که چندین روایت داریم. کسانی اومدن خدمت ائمه، گفت آقا من بچه دار نمیشم، بچه میخوام. آقا فرمود استغفار کن، شبی 100 بار استغفار کن، اگر یادت رفت روز استغفار کن. بعد این آیه رو خوند که یمدد کن به اموال و بنین، خدا به شما فرزند و مال میده، که استغفار موجب دارا شدن مال و فرزنده، اونم مال حلال و فرزند نیک. کسی که گره میفته تو کارش، تو کاسبیش، معیشتش تنگ میشه، استغفار کنه دستش باز میشه. یعنی این ذکر این خواص رو در پی داره، کلیدهایی که در قرآن ذکر شده. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، قرار میدهد برای شما باغهایی را و قرار میدهد برای شما نهرهایی را، یعنی باعث سرسبزی و آبادانی اون شهر میشه که مردمش استغفار کنن، یا اون کسی میشه که خودش استغفار میکنه، این برکات متوجهش میشه. دو تا نکته است. اول این خواص چی فرمود؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان را بر شما میباراند. آخرش هم فرمود یجعل لکم انهارا، برای شما نهرهایی قرار میده که از زمین میجوشه، یعنی آب آسمان و زمین که موجب آبادانیه بر شما ریزش میکنه. همون جور که اگر این کارو نکنید و کفران کنید، همین آب آسمان و زمین موجب بلا میشه. که در طوفان نوح آب از آسمان و زمین ریزش کرد، که فلتق الماء على امر قد قدر، که بعد میفرماد وحی شد که یا ارزب لئی ما اکه و یا سماء و اقلئی. وقتی که کار به پایان رسید همه نابود شدن، خطاب رسید ای زمین آبت رو در خودت فرو ببر و ای آسمان بسته شو، که یعنی آب آسمان و زمین با هم جوشیدن گرفت. اونجا شد بلا، در حالی که حضرت نوح گفت اگر استغفار کنید این برای شما میشه رحمت. یه مطلب که گفتیم اینجا یک معنای آب آسمان و زمین، آیه قرآن میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگه اهل شهر، اهل روستا اجتماعی ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، برکات آسمان و زمین بر اینها نازل می شد. برکات گوشت و برنج و خورشت و گندم و اینا برکت‌های زمینیه. اما برکات آسمانی اون علوم، اسرار، حقایق، عنایاتیه که از آسمان که از مافوق بر انسان نازل میشه. همچنان که امیرالمومنین وقتی قصد خلافت کردن از ایشون فرمود به خدا قسم اگر از من پیروی میکردید و من رو از محوریت خودم خارج نمیکردید، برکات آسمان و زمین بر شما نازل میشد. و صدیقه طاهره به اون اولی ابوبکر گفت اگر شما حق علی را قصد نکرده بودی، به خدا قسم دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنند، در دین اختلاف کنند. یعنی تمام اختلافاتی که در دین به وجود آمد این بود که امام را از محور خودش خارج کردند. امام را از محور خودش خارج کردند. بعدم فرمود به خدا قسم در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم، که سنت فاطمی نفرین بر اولی و دومی است. که خود نفرین اینها مالا چه خواستی داره سر جاش. یه مطلبی رو قول دادیم هفته قبل در مورد اسرار نزول بلا. قبلش یه نکته ای رو بگیم. روایاتی داریم در مورد اینکه این امت، یعنی امت اسلام، امت مرحوم است، امتی است که بهش رحم شده، بلا برش نازل نمیشه. خب و در روایتی رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود یا علی بکه سارت امتی مرحومه، به خاطر توه که امت من مرحومه شده هم. یعنی رحم شده به اونها. و اینا امم پیشین اینا بر اثر گناه یه مرتبه مسخ می شدن، به شکل بوزینه در می آمد طرف، به صورت خوک در می آمد، گاهی وقت زمین دهن باز می کرد طرف فرو می رفت. بلاهای زمینی و آسمانی بر اثر گناه بر اینا نازل می شد. اما این امت، امت مرحوم است، یعنی بلای ظاهری و دنیایی اونا رو نمی گیره. نه اینکه عذاب الهی نگیرشونو، بلاهای ظاهری که در امم پیشین بود از این امت برطرف شده، اونم به خاطر ولایت ائمه اطهار، به خاطر وجود اولیاء الله. حالا در مورد اسرار بلا، نزول بلا، که شما در قرآن داستانهای زیادی رو میخونید. قوم لوط، در مورد قوم لوط میفرماد فجعلنا عالیها سافلها، یعنی ما این شهر رو بالای او رو پایینش قرار دادیم، یعنی زیر و زبرش کردیم شهر رو. یا در مورد قومی مثلا باد بر اینها مأمور میشد که اینها رو هلاک میکرد، باد. بر قومی دیگه مثلا بر قوم دیگه به نحو دیگه انها مختلف که در خود قرآن ذکر شده، صیحه آسمانی می آمد. صیحه یعنی جیغ، یک صیحه، یک فریادی که اینها جان می دادن بر اثر این شنیدن این صیحه. نکته اینجاست هر عملی که انسان انجام میده در این دنیا، این اثر، این عمل بالا میره و در همین دنیا عمل انعکاس پیدا میکنه طرف خود اون بنده. خب یعنی ملکوت عالم مثل آینه ای عمل این شخص رو برمیگردونه طرف خودش، که ما اصطلاحا بهش میگیم مکافات. میگه از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. هر کاری کنی تو همین دنیا به سرت میاد. خود این مکافات عمل هم بحث مفصلی داره. شما در دعای کمیل میخونیم اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، خدای اون گناهانی که دعا رو حبس میکنه نمیذاره بالا بره ببخش از منو. یعنی این یکی از مکافات گناهان اینه که دعای طرف مستجاب نمیشه، از بالا نمیره که مستجاب بشه. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، خدای اون گناهانی از منو ببخش که نعمتها رو تغییر میده. همین نعمت نزول آب از آسمان مگه برای قوم نوح نشد طوفان؟ تغییر النعم، نعمت تغییر میکنه، میشه نعمت. اللهم اغفر لی از ذنوب التي نمیدونم تنزل البلا، خدای اون گناهانی رو ببخش که موجب نزول بلا میشه. هر گناهی اقتضایی داره و این عالم چون بر اساس عدل بنا شده، رسول اکرم می‌فرماد و بالعدل قامت السماوات والارض، به عدالت است که آسمان ها و زمین پا بر جاست. یعنی عدالت در متن نظام عالم ساری و جاریه. تمام این کهکشان ها افلاک اینها مگه روی یک نظم و یک عدالت خاص حرکت نمی کنن که اگر ذره‌ای به هم بریزه همه نظم افلاک به هم بریزه؟ از اونجا شروع کنیم بیاییم تو وجود خودمون، یک ذره سلولای وجود ما این ور اون ور بشه، میگیم چی شده؟ میگیم طرف سرطان گرفته، سرطان خون گرفته، سرطان نمیدونم فلان گرفته. یک ذره عدالت و نظم تو این بدن به هم ریخته. ملک خداست دیگه، ملک خدا تماما عدله. از اون علف کنار جوی آب بگیرید تا کهکشان ها و افلاک، تمام بر اساس عدله. حالا این انسان میاد تو این نظام سراسر عدل ظلم میکنه، بعد فکر میکنه که پیروز شد بردم. تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. فکر نکنیم اگه یه کاری کردیم هیچ کس ندید این تموم شد. چیزی تو این عالم تموم نمیشه، این برگشت میکنه طرف خودت. حضرت موسی وحی شد بهش، میخوای یکی از حکمتهای من رو نشونت بدم، حکمت و عدالت خودم رو نشونت بدم؟ گفت بله. گفت برو فلان جا پشت فلان تخت سنگ قایم شو و فقط نگاه کن. حضرت موسی دید که یک درختی، یه چشمه آبیه، شروع کرد نگاه کردن، دید که یک سوارکار جوان رشید سلحشور سوارکار آمد اونجا و دستی به آب زد و کیسه زری رو از کمر خودش بیرون آورد و گذاشت زیر سنگ. قدیم این کار رو می کردن که ای راه زنا آمدن گشتن اینا رو بگه ببین من هیچی امرام نیست. گرفت خوابید زیر درخت، بلند شد، سوار اسب شد، رفت. یادش رفت کیسه رو برداره. دنبالش یک گله گوسفند آمد، یه جوانی چوپانی میکرد و گله رو آورد و همینجوری که آب میداد گوسفندارو با اون چوبش انداخت به سنگ، یک همیان پر زر. زر رو برداشت و گوسفندار رو سریع هی کرد و رفت. پشت سرش یه پیرمرد کور آمد، عصازنان زیر اون درخت گرفت نشست. جوان سوارکار برگشت، اومد و سراغ پول، دید پول نیست. به پیرمرده گفت تو پول منو برداشتی. پیرمرده هم عصبانی گفت برو پی کارت. وزیر دیگه چه آدم بد اخلاقن. این جوانو گفت این خودش برداشته که داره اینجوری میکنه. گلاویز شد با پیرمرده و خلاصه یک ضربتی زد و پیرمرده افتاد مرد. اینم جیبایی نگشت، دید نه سکه مکه همراهش نیست، سوار اسب شد فلنگو بست. خداوند فرمود عدالت منو دیدی؟ خدای این چه عدالتی بود؟ پولا رو کسی دیگه برد، این پیرمرد کور بیچاره این وسط کتک خورد و مرد. گفت ها این پیرمرد پدر این سوارکار رو کشته بود و هیچ کسم نمیدونست، هیچ کسم نمیدونست که این پیرمرد یه روزی پدر اینو کشته. از طرفی این سوارکار این مقدار پول به پدر این چوپان بدهکار بود که نداده بود، قلدری کرده بود نداده بود. این چوپان به پولش رسید، اون هم قصاص خون او کشته شد. این عالم بر اساس عدل میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. میگه نه آقا این مکافات عمل خودته. اونجا زدی تو گوش یه نفر، اینجا هم پیدا شده یه نفر زده تو گوش تو. چون نظام نظام عدل، کاری از این عالم بیرون نمیره. روایت داریم امام صادق میفرماد مال حرام اثرش رو رو فرزند نشون میده، اثرش رو فرزند نشون میده. حرام خاری کرده، حالا پسر میفته دنبال این که مثلا یه جوری باباشو از سر رو برداره. اصلا خیلی کسا هستن. خود حضرت آقا میفرمود یه آقای پیرمردی آمده بود با یکی دو نفر پیش من، آقا آمدم توبه کنم استغفار کنم. خب چجوری استغفار کنی؟ چی کار کنی؟ روزه گرفتی؟ نماز خوندی؟ گفت نه آقا روزه نگرفتم. گفتم بابت هر روزت باید 60 مسکین رو طعام بدی، بابت هر روزش. یک ماهش میکنه 30 تا 60 تا، این تازه میشه یک ساله. تو 50 سال روزه نگرفتی، چند میلیون میشه. خب پولشو داری الان بدی؟ گفت آقا من بچه هام رفتن برای من حکم محجوریت گرفتن، یعنی رفتن دکتر پول دادن. آقا این پدر دیوانه است، لذا دست من از اموالم کوتاه شده، تو مال خودم نمیتونم تصرف کنم. چون انسان دیوانه حق نداره در مال خودش تصرف کنه دیگه. حکم محجوریت پدر رو گرفتم که پدرمون دیوانه است، نمیتونم تو مال خودم تصرف کنم. خب پس تو آمدی چیکار کنی اینجا؟ حال روزه که نداری روزه بگیری، حال نماز خوندنم که نداری نماز بخونی، یه عمرم که رفتی هر کار خواستی کردی، حالا اومدی گناهات میدی گردن من؟ حالا که دست از همه کجا کوتاه شده میگی میخوام توبه کنم؟ سر خدا رو که دیگه نمیشه کلاه گذاشت. این چیه؟ نتیجه مال حرامه که بچه میره حکم دیوانگی پدرشو میگیره که پدرم دیوانه است نتونه تصرف کنه. مال حرام میخوره، دخترش میره دنبال گناه، پسرش میره دنبال گناه، پدر غیرتی، دخترش خراب از کار در آمده. چیه؟ این آقا مال حرام خورده، به زور مال مردم خورده، به زور مال مردم خورده، حالا نمیتونه جلو دخترشو بگیره، حالا نمیتونه مثلا جلو فلان گناهو بگیره. مال حرام خودش رو فرزند نشون میده. یا رفته دنبال ناموس مردم بوده، بعد یه مرتبه بعد از 20 سال زندگی مشترک میفهمه ای بابا زن خودش با دیگریه، زن خودش با دیگریه. داد و بیداد که آه این چه وضعیه. خب چه وضعیه؟ تو خودت هم این کارو کردی. میگه نکردی، مگه تو به ناموس دیگری تجاوز نکردی؟ همین سر خودت آمده. روایت داریم یکی از گناهانی که طرف اصلا منتقل نمیشه به اون طرف، همین جا این بلا سرش میاد، گناه ناموسیه. به ناموس کسی خیانت کنه نمیمیره تا کسی به ناموسش خیانت کنه. این عالم بر اساس عدله، نظام نظام عدله. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره خوبی کنه همین جا میبینه. ببینید ما یک مکافات عمل داریم، یک موقع یه عذابه که مال متعلق به بعد از دنیاست. این دوتا رو نباید قاطی کنید با هم. اون کسی که خطا میکنه، یه شخصی بود اهل تهران، این خودش شاهد این قضیه بود، میگفت یه کسی رو میشناختم که این دنبال ناموس مردم بود، دنبال زنهای شوهردار بود، جوونی بود خوشتیپ خوشگل، دنبال این کار بود. گذشت گذشت گذشت، این آقا اومد عروسی کنه. شب عروسی یا عقدش خونشون سوخت، در حالی که ایشون خواب بود. 80% سوختگی، یعنی یکی که زغال شده بود. چند وقتم زنده بود ها با این وضع. روایت میگه زنا برکت رو از عمر میبره، از مال میبره، از علم میبره. این عالم نظام نظام عدله. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. یک ذره عمل خراب نمیشه، نابود نمیشه. خب این حکم فردی. اما یک موقع یک اجتماع، یک گناه در میان اینها علنی میشه، همگیر میشه، فراگیر میشه. روایتی خوندیم خدمتتون، اذا فش الزنا لکسرت الزلازل. موقعی که زنا فاش بشه، علنی بشه، زلزله ها زیاد میشه. گفت فاش بشه، یعنی اگه پنهان باشه این اثر رو نداره ها. زنا تو جامعه هست ولی پنهانیه. نه، میگه اگر فاش بشه این عمل، یعنی همه میبینن که مثلا این خانومی که لب خیابون وایستاده برای چه کار وایستاده، این آقایی که این خانوم سوار کرد به چه نیتی سوار کرد، علنی شده، این میشه فاش شدن. وقتی یک عملی در میان یک قومی فاش میشه، فراگیر میشه، این عمل در ملکوت عالم انعکاس پیدا میکنه. مگه نگفتیم اعمال ما ملکوت مثل یک آینه انعکاس میده اعمال ما رو. اعمال اینها، حیات اعمال اینها در ملکوت متحد میشه. خوب دقت کنید، ملکات حیات اعمال این مردم، اون قوم، در ملکوت متحد میشه و بعد اون شکل متحد شده یک بار نزول میکنه. این میشه که یک مرتبه اون قوم کن فیکون میشن و جعلنا عالیه ها سافله ها میشه، زیر و رو میشه اونجا. یه موقع طرف شخص یه گناه میکنه، چوبشو میخوره. یه موقع گناه فراگیر میشه، این عمل در ملکوت متحد میشن با هم و بعد نزول میکنن به این عالم، که وقتی نزول میکنن یه مرتبه میشه یک سیل، میشه یک زلزله. یه شخصی نقل میکرد، حالا اینو من نقلی شنیدم با دو سه تا واسطه، در همین شهر کجا بود زلزله آمد جدیدن؟ بم. یه آقایی از قول یه روحانی که ظاهرن بلا تبلیغ رفته بوده بم، نمیدونم برای چه کاری، اون شب یعنی یک شب یا دو شب قبل از زلزله اونجا بوده، میگه دیدم یه مراسم عروسی هست تو بم، اینها یه شتر یا کرد شتر رو نفت ریختن روش آتیش زدن که این حیوان اون آتیش بود و این ور اون ور تو شهر و اینا فرار کنن خوششون بیاد. دیدید بعضی گاو بازی میکنن تو خارج، مثلا گاو میده و دنبالشون و از این حرفا. حالا قدیم مثلا نقل میکنن که موش رو نفت میریختن روش تو عروسی ها آتیش میزدن، این حیوان میدویده این ور اون ور یه گلوله آتیش میخندیدن، ما موشو شنیده بودیم. اما شتر رو میگه تو عروسی نفت ریخته بودن روش آتیش زده بودن. اون وقت شتر یه حیوانی هم هست عزیزان. قرآن ببینید در مورد ناقه صالح گفت لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب، گفت این شتر رو به بدی مس نکنید که عذاب خدا میگیره شما رو. حالا درست اون شتر ناقه صالح یه آیت بود، ولی شتر حیوانیه، تنها حیوانیه که غیر از انسان گریه میکنه. شتر احساسات عجیب و غریبی از خودش بروز میده. یکی هم مورچه است که در قرآن ذکر شده، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه صدا زد مورچه ها برید تو خونه هاتون که سلیمان و لشکریانش پامالتون نکنن. لذا اولیاء خدا خیلی مواظبن مورچه رو از بین نبرن. میگه شتر آتیش زده بودن، فردا شبش زلزله آمد. چی کرد؟ حالا از بحثمون روی فلسفه نزول چجور عذاب یه مرتبه میاد، که عذاب جناب مولانا میفرماد تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. تو انبیا وقتی نگاه میکنید اینا هرچی گناه میکردن خداوند عذاب نازل نمی کرد، تا موقعی که پیامبرشون رو اذیت می کردن، تا موقعی که دل پیغمبر رو می شکستن، اونجا دیگه عذاب نازل می شد. تا دل مرد خدا نامد به در، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. فلسفه عذاب اتحاد حیات حاصل از سیئه است که به یک بار نزول میکنه، مثل همین آب آسمانی که در اینجا ذکر شد، که اون آبی که ذره ذره بر شما باید نازل بشه به یک بار میاد که همه رو نابود میکنه. عرض کردم روایاتی داریم که عذاب از امت رسول الله برداشته شده، امت مرحوم است، ولی بعضی از گناهان هست که اینا عذابش خودش طرف میچشه. اون مسخ شدن، اون عذابهایی که بر امم گذشته نازل میشد، اینو دقت داشته باشید. ما همه جا تو امور دین یه خط قرمز داریم، یک خط قرمز که مواظب باش انسان پاشو اون ور خط قرمز نذاره دیگه، که اینم خودش حالا روایاتی در موردش داریم که ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیزو در سه چیز مخفی کرده، گناهان رو، غضب خودش رو در گناهان مخفی کرده. هیچ گناهی را کوچک مشمارید که شاید غضب خدا در او باشد. رضایت خودش رو در طاعات مخفی کرده. طاعتی را کوچک مشمارید که شاید رضای خدا در او باشد. و اولیاء خودش را در میان خلق مخفی کرده است. هیچ کس را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشد. که شاید از اولیاء خدا باشد. بله، حالا این قضیه‌ای که شما فرمودید، عذاب به اون نحوی که بر امم گذشته نازل میشد بر امت اسلام نازل نمیشه، اما عذاب‌های دیگه‌ای هست، عذاب‌های فردی، این که برداشته نشده، عذاب‌های فردی، طرف گناه میکنه بلا سرش میاد. و هرچی انسان قربش به درگاه خداوند بیشتر باشه، نکته است، هرچی انسان قربش به درگاه خداوند بیشتر باشه، خطا که کنه زودتر چوب میخوره. اینم یکی از نکات مهم معرفتیه. به محض اینکه گناه میکنه چوبش میزنه، اما اون کسی که دوره، حالا اون تقرب رو نداره، این مدتی طول میکشه، مدتی طول میکشه تا این عذاب برش نازل بشه. وقتی هم که طول میکشه بزرگتر میشه. دقت فرمودید؟ هرچی بیشتر طول بکشه برای نزول، وقتی نازل میشه بزرگتر نازل میشه. و بعضی ها اونقدر فاصله میفته که میفته تو برزخشون، دیگه وای به حال اونا، وای به حال اون کسی که اثر عملش تو برزخش بروز کنه، که اونجا دیگه اصلا قابل قیاس با دنیا نیست. خب برگردیم به سوره. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. گفت چیست برای شما؟ چرا برای خدا وقار قائل نیستید؟ وقار، وقر یعنی سنگینی. این وقار همون وقاریه که ما تو فارسی به کار میبریم، بگیم طرف آدم با وقاریه. با وقار یعنی چی؟ وقر به معنی سنگینیه، با وقار یعنی سنگین. خب لا ترجون از رجا میاد، امید میاد. خب اما اینجا به معنی اعتقاده. میگه چرا شما برای خدا سنگینی قائل نیستید؟ یعنی وزنی برای خدا قائل نیستید. مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا وقار قائل نیستید؟ یعنی چرا وزنی برای طرف قائل نیستید؟ دیدید ما به یک کسی میخواییم بی احترامی کنیم، ما که حالا اون کسایی که ما بی احترامی کنن میگن تو اصلا عددی نیستی، تو عددی نیستی، تو وزنی نداری، تو پوکی. حضرت نوح به قومش میگه مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا هیچ ارزشی قائل نیستید شما؟ برای الله، مگه اینا الله رو قبول داشتند؟ بله، عرض کردیم جلسه قبل، بت پرست ها الله رو قبول دارن به عنوان خالق آسمان و زمین و فلان و همه این حرفا. اون بت‌ها رو واسطه میدونن برای خودشون که به غلط راهی رو رفتن. حضرت نوح میاد اینا رو از این فکر، اینا رو از اینا جدا کنه، متوجه اون حقیقت عالم کنه. آقا این خطاب فقط مال قوم نوح چند هزار سال پیش نیست، این خطاب به منه که مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا شما برای خدا هیچ ارزشی قائل نیستید؟ پیش هیچ کس گناه نمی کنی الا پیش خدا، از همه کس می ترسی جز خدا، برای همه احترام قائل میشی جز خدا، همه کارا رو همه مردم رو تو کارات شریک میکنی جز خدا. یکی از علمای شهرمون یه بار رفته بود بالا منبر، خیلی سالیان پیش حرف قشنگی زده بود، گفته بود مردم همه انبیا و اولیا و علما و حکما و فلاسفه و دانشمندان آمدن گفتن مردم بیایید موحد بشید، یک تاپرست بشید. من میخوام یه چیز دیگه بگم، من میخوام بگم مردم بیایید مشرک بشید. همه یه مرتبه چشم گوشا باز میشه، یعنی چی میگه مشرک بشید؟ میگه بله، یه ذره خدا رو تو کاراتون شریک کنید، همش به خاطر مردم نباشه، همش به خاطر نفس خودت نباشه. مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا ارزشی قائل نیستی؟ الان تو جامعه ما چند نفر برای خدا ارزش قائلن؟ ها؟ خدا رو با چند میفروشن؟ حضرت عباس رو با چند عوض میکنن؟ چقدر قسم میخورن خدا وکیلی سود نداره واسه ما؟ خدا وکیلی کاسبی ها چرا برکت نمی کنه؟ به خاطر همین دروغای قسم، قسم میخوره به خداوند، به ذات اقدس اله، خدا رو وکیل میکنه که این سود نداره. خب اون سود نمیده براش، خدا رو وقتی وکیل میکنه که این سود نداره اونم سود نمیده. چند نفر تو جامعه برای خدا ارزش قائلن؟ عزیزان قرآن باید تو متن زندگی ما پیاده بشه. قرآن نمیخواد برای ما داستان تعریف کنه، داستان حضرت نوح رو تعریف کنه، این داستان الان تو زندگی ماست. به من و شما داره میگه مالکم لا ترجون لله وقارا. این کلام نوح نبی همیشه در همه اعصار به مردم میگه مالکم لا ترجون لله وقارا. همون جوری که گفت اگر استغفار کنید این کارا رو خدا میکنه براتون، که الانم همونه، لا تبدیل لکلمات الله، کلمات خدا که عوض نمیشه، قانون خدا که عوض نمیشه. اون قانونی که اون موقع بوده استغفار میکردن اینجوری میشد الانم هست، الان چیزی عوض نشده که. مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا ارزشی قائل نیستی؟ بعد میاد فلسفه ارزش و وقار رو میگه که چرا باید وقار قائل باشید. شاید کسی بگه که آقا من برای چی برای خدا وقار قائل باشم؟ مگه خدا برای من ارزش قائله؟ مثلا در جواب میفرماد وقد خلقکم اطوارا، و به تحقیق که خداوند آفریده از شما را اطوار. اطوار جمع چیه؟ طور. ما طور رو تو فارسی به کار میبریم دیگه، مثلا میگیم چطور، چطور، چه فارسی آمده چسبیده به طور عربی شده چطور، چطور یعنی چگونه. اطوار جمع طوره یعنی گونه ها. وقد خلقکم اطوارا، به تحقیق که خداوند آفریده از شما را اطوار مختلف. اطوار مختلف چند معنی براش گفتن مفسرین. یکی این که انسان دارای اطوار مختلفه. یه موقعی نطفه بودیم، در رحم مادر قرار گرفتیم، علقه، مزقه، فکسون العظام لحما، همینجوری آمدیم جنین رشد کرد، روح دمیده شد درش، فانشعناها خلقا آخر، روح دمیده شد به مرتبه رسید که تونست وارد این عالم بشه، مستعد شد. قبل از او اگه وارد این عالم میشد میمرد، استعداد نداشت. مستعد ورود به این عالم شدیم، همه ما این مسیر رو گذروندیم دیگه. بنده و جنابالی رو علقه بودیم، مزقه بودیم، جنین بودیم، بعد زائیده شدیم به صورت طفلی. خدا شیر در سینه مادرانمون جاری کرد، غذای آماده ما که هیچ غذایی غیر از او به درد ما نمیخوره. که گفتیم عزیزان، بزرگان گفتن بچه وقتی به دنیا میاد تا یک سال جز شیر مادر هیچ غذایی رو نباید بخوره. عزیزان یک پژو نکمدادی مال کیه؟ سر کوچه است، مزاحم ماشین میخواد رد بشه. اگه کسی توی مسجد هست 37 به 179. به دنیا آمدیم، قضامون آماده، خداوند مهیا کرد، محبت تو رو در قلب پدر و مادرت انداخت که تو رو بزرگ کنه، قربون صدقه تو بره، کثافات تو رو پاک کنه. مادر وقتی بچهشو تمیز میکنه به به و چه چه هم میکنه، تازه از بس خدا محبتشو تو دل این گذاشته. مگس رو تو مینشست نمیتونستی بیرون کنی از رو صورته، مادر کنارت نشسته بادت میزنه، غذات میده، یه ذره سکسکه میکنی دلش برات میتپه. اینا مگه عنایت خداوند نبوده به حال تو که تو رو رشد داد؟ اگر غیر از این بود تو زنده نمیموندی. خلقتی که در تو گذاشت، حالا در اون خلقت بدن، اون اطوار مختلفه خود بدن، حس گرسنگی داشتی. اگه حس گرسنگی نداشتی از غذا نخوردن میمردی. حس سیری داری، سیر شدن از کجا فهمیدی؟ چون یه حسی داری. اگر این حس نداشتی اونقدر میخوردی تا بترکی. تشنه میشی، حس تشنگی داری، آب بخورم. سیر میشی، اگه این حس نداشتی اونقدر آب میخوردی که از بینیت بزنه بیرون. حس خستگی داری که بخوابن، میخوابی از خواب سیر میشی. تمام این مکانیزم عجیب و غریب. دستشویی دارم، دستشویی، اگه حس دستشویی به دست نمیداد، اگر نمیتونستی جلو دستشویی تو بگیری و و و هزاران هزار هزاران به توان هزار سیستمی که تو این بدن خدا قرار داده که جنابالی زنده بمونی. این تازه یک طوره، طور بدن. طور بالاتر طور خیال که حالا بحثش در کتب فلسفی باز مطرحه. طور بالاتر از او طور عقل، طور بالاتر از او طور الهیت انسان. اینا اطوار مختلف انسان دیگه. بعضی گفتن که این طور، این اطوار یعنی گونه های مختلف، یعنی ما شما رو سفید، سیاه، سرخ، زرد، قهوه‌ای آفریدیم. حالا فقط انسان چیزی که نداره، ابلق نداره انسان. ابلق یعنی سیاه و سفید. حیوانات دیگه، حیوانات نقاش دارن دیگه ابلق، سیاه و سفید، سگ سیاه و سفید، گربه سیاه و سفید. حالا سیاه و سفید نه، زرد و خاکستری، مثلا رنگای قاطی به هم. اسب مگه نداره؟ گربه مگه نداره؟ سگ مگه نداره؟ خروس مگه نداره؟ کبوتر مگه نداره؟ حالا شما رو سفید و سیاه و قرمز و زرد و بلند، کوتاه، موفرفری، موی صاف، چاق، لاغر، قیافه های مختلف، اشکال مختلف، قبائل مختلف، زبان های مختلف، اطوار مختلف، طورها و گونه های مختلف آفریدیم. کی ما رو آفرینش کرده؟ میگه مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا ارزش قائل نیستی؟ خدایی که شما رو آفریده این گونه، او به شما هستی داده. وقد خلقکم اطوارا، بعد یه مرتبه از اینجا چی میکنه؟ بحثو کجا میبره؟ میفرماد علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمیبینی چگونه خلق کرده از خداوند هفت آسمان را طبقاتی؟ یعنی از خلقت انسان یک مرتبه منتقل میشه به خلقت عالم. یک بحثی داریم در عرفان به نام تطابق کونین. تطابق کونین یعنی کونین، کون یعنی عالم، کونین یعنی عالمین، یعنی عالم صغیر انسانی و عالم کبیر. عرفا میگن انسان یک نسخه کوچکی از تمام عالمه، نسخه کوچکی است از تمام هستی، که اگر همه هستی رو کوچیک کنیم میشه انسان، انسان رو بزرگ کنیم میشه نظام هستی. طبیعت داریم ما، عالم طبیعت هست، در بدن شما مو رشد میکنه، قدت رشد میکنه، ناخونهات رشد میکنه، زمین هم همین جوره دیگه، زمین آب و گیاه و درختان رشد میکنن، کوها حرکت میکنن، کوها هم در حرکت هم دیگه، دریاها در حرکت هم. خب میریم بالاتر، عالم ملکوت، تو هم ملکوت داری، ملکوت تو خیال تو، ملکوت توه، یک شعبه ای از عالم ملکوت میشه خیال ما. این خوابهای درست و صادقه ای که میبینی چیه؟ از همین راه قوه خیال که متصل به ملکوته، گاهی وقت انسان شکارهایی میکنه. اگر قوی بشه در بیداری میتونه شکار کنه از ملکوت، از این راه. حالا ضعیفتر باشه تو خواب، هر کس حالا دیگه به فراخور خودش راه داره به ملکوت عالم. عرفا به ملکوت میگن خیال منفصل، به خیال ما میگن خیال متصل. بالاتر بریم، عالم جبروت داریم، تو هم دارای عقل هستی. عالم جبروت رو فلاسفه میگن عالم عقول، صراح، عالم مجردات محضه، انطباق عالم کبیر با عالم صغیر انسانی. خب لذا از خلقت شما که گفت بابا خداوند بود که شما رو این جونه گوناگون آفرید، بعد علم ترو، آیا نمیبینید کیف خلق الله، چگونه خلق کرده از خداوند سبع سماوات طباقا، هفت آسمان را طبقاتی. عزیزان یه نکته مهمی اینجا هست در مورد هفت آسمان، زیاد شنیدیم تو قرآن هم زیاد هست سبع سماوات، هفت آسمان. بین مفسرین بحثه که آیا این سماواتی که قرآن میگه همین آسمانی که بالا سر ماست، این هفت طبقه است، این هفت طبقه است، یا منظور چیز دیگه است. بعضی از مفسرین میگن این آسمانی که بالا سر ماست آسمان دنیاست، که خود آیه قرآن میفرماد انا زینا السماء الدنیا مثلا به زینت الکواکب، یا زینا السماء الدنیا به مصابیح، ما زینت کردیم آسمان دنیا رو با چراغ‌ها. پس اینی که ما می‌بینیم، این نجوم و ستارگان و اینا، اینا آسمان دنیاست، نه اون هفت آسمانی که در قرآن آمده. جلسه قبل در مورد سما گفتیم ریشه سما آسمان از چیه؟ سمو یعنی برتری، اون چی که برتر از سطح چیزی باشه اطلاق سمو میشه برش. لذا گفتیم ابر هم که بالاتر از زمین قرار داره عرب بهش میگه سما، و این ستارگانی هم که بالای سر ما هستن عرب به اینا میگه سما. اما نکته مهم اینجاست که بدانیم اون آسمانی که از آن وحی نازل می شود، آسمانی که از آن فرشتگان نازل می شوند، با آسمانی که از اون آب میاد فرق می کنه. آسمانی که بارون ازش میاد با اون آسمانی که وحی ازش نازل می شه متفاوتن. اون آسمانی که جبرئیل از اون نزول میکنه، فرشتگان نزول میکنن، وحی نازل میشه، نه این آسمانه. این آسمان آسمان دنیاست، کراته، نجوم ستارگانه. وقتی میفرماد و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمانه، نه این آسمانی که بالا سرتونه فکر کردید. اون بحث سمو و برتری عوالمی که برتر از ما هستن، عوالمی که احاطه دارن بر زمین، که به اونها اطلاق سما و آسمان میشه. و فی السماء رزقکم، در آسمان از رزق شما، یا زمین های هفتگانه، خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، هفت آسمان آفریده خداوند و از زمین هم مثل آنها، یعنی هفت زمین هم آفریده شده. حالا هفت زمین کدومه؟ که اینم حالا خودش یه بحثی داره که حدیثی بخونیم برای اینکه این بحث آسمان جمع بشه. روایت میفرماد زمین دوم، این زمین که ما هستیم درش، آسمانی هم که بالا سرمونه، زمین دوم فوق آسمان اوله، و آسمان دوم فوق زمین دوم، زمین سوم فوق آسمان دومه، و آسمان سوم فوق زمین سوم. یعنی هر زمینی در تحت آسمانیه که اون زمین و آسمان برترن از زمین و آسمان پایین تر. اینجا زمین و آسمان داریم در عالم دنیا، در عوالم دیگه هم زمین و آسمان هست، در عوالم دیگه هم زمین و آسمان هست، که آخرش میفرماد زمین هفتم فوق آسمان ششم، و آسمان هفتم فوق زمین هفتم قرار دارد. الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، و نمیبینی که ماه را در میان آنان نور قرار داده است و قرار داده از خورشید را چراغ. یه نکته مهمی که اینجا هست که قرآن بهش اشاره میکنه که نور ماه مال خودش نیست، نورش از خورشید گرفته شده. چرا؟ چون میگه ماه نور است و خورشید چراغ. نگفت این دوتا چراغ هستن، یعنی نور میدن هر کدوم. خورشید رو فقط چراغ قرار داد، بعد ماه رو گفت نوره، یعنی نور خورشیده، نور اون چراغ خورشیده. که حالا این مطلب که کلام حضرت نوحه، ظاهرا اون موقع هم علم به این مطلب داشته ان که نور ماه از خودش نیست، نور ماه از خورشیده. چون فرمود دقت کنید و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، خورشید و چراغ قرار داد و ماه رو نور، یعنی نور برگرفته از چراغ، که میدونید عرب به ضیاء یعنی چی؟ نور، نور هم یعنی نور، اما این دوتا تفاوت داره با هم، که اون که به ذات منوره، به ذات نور میده، ضیاءه، اونی که نورش برگرفته است چیه؟ نوره. روشنی که به ذات ضیاءه، روشنی که برگرفته باشه میگه نور. خب ظاهرن وقت به پایان رسیده، آیات بعد انشاءالله فردا شب 19 که ما دیگه جلسه تفسیر اینجا نداریم، جلسه تفسیرمون در هیئت دیگه برنامه قرآن سر گرفتن داریم، اینجا خودشون در مسجد حاج آقا قرآن سر میگیره، بعد پس فردا شب دوباره جلسه تفسیرمون هست انشاءالله، ولی فردا شب جلسه تفسیر به خاطر شب 19 که اینا برنامه قرآن سر گرفتن دارن تعطیله. حالا در هیئت انشاءالله برنامه‌مون اونجا انجام میدیم. جان ساعت فردا شبم برای هیئت همون 10 شروع میکنیم، برای هیئت ساعت 10 شروع میشه، که مثلا یه ربع 10 20 دقیقه به 10 عزیزان تشریف بیارن که ساعت 10 شروع میشه انشاءالله. خداوندا به برکت محمد و آل محمد روز به روز به نورانیت قلوب ما بیفزا. خدای آشنایی ما رو با قرآن با این معدبت الله بیشتر بگردان. خدای ما رو بیشتر به حقیقت قرآن نزدیک بفرما. خدای در دنیا و آخرت ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. خدای رهبر عزیزمون، همه زحمتکشان، علما، فقها، دانشمندان، عزیزانی که برای اسلام زحمت میکشند، در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدای ما رو از این فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان، برآورده شدن حاجات انشاءالله که طاعات و عبادات هممون قبول باشه، اجماعا صلوات.